سنجش پذیرش به یک شکلی ساماندهی بکنن که کم کم سوابق تحصیلی دانش آموزان جایگزین کنکور بشه، به طوری که در سال 97 بیش از 80% دانش آموزان یا داوطلبین بدون کنکور وارد دانشگاه بشن. این قانون بود، متاسفانه قانون را اجرا نکردن. حالا چرا اجرا نکردن؟ عناوین مختلفی داره. بارها وزارت علوم را خواستیم، وزیر علوم، وزیر آموزش پرورش، اینا را در کنار هم نشاندیم. حالا هم دیگر محکوم کردن، اونا گفتن که سوابق تحصیلی که آموزش پرورش ارائه میده این سوابق استاندارد نیست. و آموزش پرورش هم بحثش این بود که زیر ساخته لازم را نداریم و در نهایت هم قانون را اجرا نکردن. الان در حال تهیه تری هستیم که و مرکز پژوهش ها هم این کار داره انجام میده، یه تری آماده شده، جلسات زیادی داشتیم، ان شاء الله در این تر بتوانیم و به طور کل کنکور را حذف بکنیم. این کنکور سراسری که به این شکلی که بیش از 1,000,000 داوطلب را ما با هم میاریم مینشانیم به کنکور برگزار میکنیم، روش جدیدی این که خب ما خیلی از صندلی های دانشگاه ما خالی است، اصلا نیاز به کنکور ندارن، جز رقابت در بعضی دانشگاه های بزرگ کشور به و علمی، یعنی از نظر علمی پیشرفت بیشتری داره، مثل صنعتی شریف و دانشگاه تهران و بعضی دانشگاه این چنینی که داوطلب زیاد داره، اینا خودشان بتوانن کنکور برگزار بکنن و داوطلبینی که در کنکور شرکت میکنن بتوانن در بحث قبولی اون دانشگاه مشارکت داشته باشن. یعنی دانشگاه مثل بسیار از کشورهای دنیا، دانشگاه با همکاری سازمان سنجش میتونه دانشجویان خودش پذیرش بکنه.
بله آقای کوچکی نژاد، مهمترین آسیب‌های کنکور رو شما در شرط کنونی چطور ارزیابی میکنید؟
ببین، کنکور هیچ فایده‌ای برای داوطلبی نداره، یعنی اینکه بنیه علمی اینا رو تقویت بکنه و اینکه سطح سواد اطلاعات دانش آموزان یا داوطلبی تقویت بکنه، فقط در جهت تست نیست. و ما در سال بیش از 7,000 میلیارد تومان هزینه کنکور مردم از جیب خودشان پرداخت میکنن. خب یه رقم، یعنی برابر کل بودجه وزارت علوم در کل دانشگاه کشور فقط در کنکور دارن مردم پرداخت میکنن و هیچ فایده، هیچ سودی نه برای کشور، نه برای داوطلب و نه برای دانشگاه داره. به اعتقاد من این هزینه و بیفایده است که ما به مردم تحمیل کردیم. و یه سری مافیه هایی هست، این مافیه هم در دستگاه های دولتی نفوذ دارن، هم در تصمیم گیری ها نفوذ دارن و باعث میشن که همچنان کنکور برگزار بشه. و به اعتقاد من به حسب کنکور ما هم استرس از خانواده ها دور میکنیم، هم اونایی که سوابق تحصیلی دارن، اونایی که توان علمی بالایی دارن میتوانن در دانشگاه های مختلف برن حضور پیدا بکنن در آزمون های داخلی، اونا به نهایت پذیرش بشن. این که ما 1,200,000 داوطلب رو بیاریم پای مسابقه، اون در اونجا خب تعداد داوطلبین هم محدود میشن. مثلا داوطلبینی که در دانشگاه صنعتی شریف میخوان قبول بشن، مشخصه که باید چه شاخصایی داشته باشن. هر کسی اونجا شرکت نمیکنه، داوطلبی که در اون حد خودش میبینه در اون دانشگاه شرکت میکنه و در آزمونش قبول میشه.
خب گردش بالای مالی رو شما چقدر مؤثر میدونین؟ بالغ بر 10,000 الی 40,000 میلیارد تومان هستش.
بله،
گردش بالای مالی رو عرض میکنم. بعضی
عوامل بالای 7,000 میلیارد تومان، ما یعنی مردم از جیب خودشان هزینه کنن،
10 تا 40,000 میلیارد تومان هستش این گردش مالی، کارشناسان بر این باور هستن.
نه اون ببین، کارشناسان که این اطلاعات دادن که 40,000 میلیارد تومان است، به اعتقاد من همچین پیشبینی و برآوردی رو ما نداریم. ما مدام داریم هم از کلاس‌های کنکور، هم از وزارت آموزش پرورش، هم از وزارت علوم داریم آمار می‌گیریم. حدود 7,000 میلیارد تومان حد اکثر هزینه است که مردم رو کنکور دارن پرداخت می‌کنن، نه 40,000 میلیارد تومان. مدام رقم را اشتباهی اعلام کردم.
بله، خب حالا همون 7,000 میلیارد اگر بدونیم یک عامل مؤثر هستش دیگه، نه؟
ببین، 7,000 میلیارد تومان گفتم که این تأثیری در نه داوطلب، نه دانشگاه، نه در کل بحث علمی کشور نداره. یعنی یک خدمت شما هزینه و وقت اضافی است که واقعا هم دافتره به سرش میکنه و هم خانواده دارن پرداخت میکنن.
درسته.
و هیچ جای دنیا ما به این شکل کنکور نداریم.
درسته. خیلی متشکر هستیم.
موفق باشین.
خیلی ممنون از شما. متشکرم آقای کوچک نژاد. خداحافظی میکنیم با تون. گفتگوی که شنیدید با آقای مهندس جبار کوچک نژاد بود، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی.
همونطور که شنیدید میدان انقلاب هستیم و اومدیم به یکی از مغازه‌ای که اینجا کتاب‌های کنکور می‌فروشن و جوانایی که اینجا فروشنده هستن. نمیدونم که برای فروش کتاب‌هایی که کمک می‌کرد به اینکه کنکور رو راحت‌تر بگذرونن فروششون بالا بود یا پایین. سلام، عصرتون بخیر.
سلام، خسته نباشید.
فروش کتاب‌ها چطور بود برای کنکور؟
کتابا گرون شده، خب فروشم متقابلا کم شده دیگه. دیگه توان مالی معلوم نمیرسه خیلی بگیرن کتاب.
خب شما من بگید که تعداد اون کسایی که میومدن اینجا کتاب بگیرن برای کنکور زیاد بود یا کم؟
انگیزه خیلی کمتر شده. خب قطعا خیلی هم کمتر برای کنکور شرکت کردن امسال.
خب مزایا و معایب کنکور چیه؟
والا مزایاش اینه که خب به حال اون کسی که بهتره راه پیدا میکنه به دانشگاه، معایبش اینه که انقدر توش سهمیه بندیه که یه نفر که واقعا شایسته است اما کتاب آموزشی نمیتونه بخره، کلاس نمیتونه بره، نمیتونه هزینه کنه، واقعا نمیتونه اون دانشگاهی که حقشه بره.
شما؟
دقیقا امکاناتی که خب توی تهران هستش هیچ موقع توی سیستان نیست، هیچ موقع توی سرپل ذهاب نیستش. خب معلومه اینجا دسترسی آسان‌تر، اینجا خانواده‌ها شاید بتونن حداقل یه سری از کتابایی که ضریبش بالاتره برای کنکور بتونن برای بچه‌هاشون تهیه کنن، ولی قطعا اونجا نمیتونن تهیه کنن.
خب شما بفرمایید مزایا و معایب کنکور.
ببین مزایاش اینه که میخوان برن داخل دانشگاه‌های خوب دیگه، یکی از مزایایی که فارغ التحصیل بشن.
چه معایبی رو داره؟
از پایه خرابه آموزش پرورش ما، از سیستمش از پایه خرابه. فقط به یه دکون میمونه که از پول بگیرن، ورودی داره خروجی نداره، کلن ایراده.
خب چه ایرادی داره؟
اصلا نباید باشه. اگر همه چی مشخص باشه، دانش آموزی که از ابتدا میاد وارد دوران تحصیل میشه، به اون مقطعی که میرسه میخواد وارد دانشگاه بشه، اگر از هوش بالای برخوردار باشه، این مشخصه این دانش آموز اگه تو دانشگاه بره موفق هست یا نه.
شما؟
والا کنکور یه مسابقه است به نظر من که اصلا توش هیچ عدالتی برگزار نمیشه. یعنی یه نفر، یه سری ها خیلی راحت میتونن تو کنکور قبول شن، یه سری به خاطر شرایط اجتماعیشون اصلا نمیتونن. بعد الانم اگر یه سری ها کنکور میدن، دلیلش اینه که خب تو این مملکت کار نیست، فن نیست، خیلی ها کنکور میدن به خاطر اینکه شاید شرایط زندگی ازدواجشون تغییر کنه، اما خب در نهایت هیچ عایدشون نمیشه. هیچ.
خب خیلی متشکرم از همگی شما.
زنده باش. مرسی. خیلی
متشکرم.
خواهش می‌کنم.
ممنونم. اینم بخش گزارش ما بود در یکی از کتاب فروشی‌های میدان انقلاب و اینجا بخش دوم 98 دیو. شما خودتون کنکور دادین؟ قراره تو کنکور شرکت کنین؟ فرزندتون قراره به سلامتی تو کنکور شرکت کنه؟ مزایا و معایب کنکور رو چی میدونید؟ بیست و دو شصت و پنج بیست و پنج بیست و پنج سی هزار سی و شش سی و هفت.
محمود یکتا از رشت نوشتن سلام آقایون، لطفا کنکور رو بردارین. خدایی کسی دیده دانشجوی از دانشگاه فارغ التحصیل نشه. شما برو دانشگاه، درسم درست نخوندی نخوندی قبولی یه مدرکی میگیری. جای سختگیری در کنکور باید در زمینه دادن مدرک سخت بگیرید. آقای رضایی از شیراز نوشتن تا زمانی که مؤسسه‌های کنکور وجود دارن با اون قدرتی که دارن به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد که کنکور دانشگاه‌ها حذف بشن. گردش ماری بسیار بالای اونها قدرتی بهشون داده که هیچ چیز جلودارشون نیست. پیشنهاد جالب فرستادن 0913-2146 براتون میخونم. گفتن با سلام، دانشگاه ها کنکور مستقل داشته باشن. دانشگاه هم کنکور مستقل قبول دانشجو و هم کنکور فارغ التحصیلی مستقل و یا سراسری از دانشگاه داشته باشن و یا کنکور ورودی نداشته باشن ولی کنکور مستقل یا سراسری فارغ التحصیلی داشته باشن. این هم یه پیشنهادی.
به نظر من برداشتن کنکور خیلی مفیدتر میتونه باشه واسه جامعه کشور، به خاطر اینکه وقتی که میذارم واسه اون مقطع اطلاعات مفیدی به دست نمیارم. من خودم یادم تو کلاس تستا استاد میومد یه سری فرمولا رو میگفت که من یه بار از ایشون سوال کردم که این فرمول کجا به کار میره، برگشت به من گفت کنکور وقت نداری، ایشالله بعد کنکور متوجه میشی این علتش چیه. خب وقتی که کسی که میشینه اون تستو داره میزنه نمیدونه که داره چی کار میکنه، خروجیش میخواد چی باشه؟ به نظر من برداشتن کنکور خیلی بهتره. این یک مسئله. یه مسئله دیگه، من خودم تستو میشناختم که خیلی دستش خورد بود، الان هم ایران نیستش، تو کنکور یه تصادف کرد، پاش شکست، به راحتی کنکور رو از دست داد. من به جرات میتونم بگم اگر ایشون تو اون سال تو کنکور شرکت میکرد بهترین رتبه تو همین تهران قبول میشد، فقط به خاطر اینکه معیار پذیرش اون کنکوره و ایشون نتونست کنکور بده، ایشون دانشگاه نرفت. یعنی کسی که اون روز کنکور داد ازشون بالاتره؟ فکر نمی کنم. یه طورایی هم داره حق و ناحق میشه کنکور. صفر 917-91-54 نوشتن اگر جوانان ایران خاطرشون آسوده باشه که هر زمان که تصمیم بگیرن به دانشگاه برن به راحتی بهش دست پیدا میکنن و احتیاج به کنکور نداره، مطمئن باشید قبل از رفتن به دانشگاه به سمت شغل و حرفه‌ای که علاقه واقعی دارن کشیده میشن و موفق تر خواهند بود و دیگه عمر خودشون رو به خاطر کلاس های کنکور تلف نخواهند کرد. اما دوست محترمی 0912-88-75 نوشتن
سلام، فقط کنکور نیست، آزمون وکالت، قضاوت، دستیاری پزشکی، آزمون ارشد و دکترا، آزمون‌های استخدامی، همه این آزمون‌ها فقط موجب بی‌تحرکی و ایجاد استرس‌های بیش از حد که فرصت‌های طلایی زندگی جوان‌ها رو از بین می‌بره میشه و امکان مهارت آموزی در رشته‌ای نیست. ای کاش هر چه زودتر مشکل‌های سیستم آموزشی و استخدامی در کشور از میان برداشته شود. اما یه نظر متفاوت از نظرهای دیگه، 0-935-71-80 ماراتون کنکور به عدالت نزدیکتره به شرطی که ارزان تمام بشه، اما رشته های دانشگاه پیش نیاز صنعت و رشد اقتصاد نیستند. عصرتون بخیر و نیکی، رسیدیم به ساعت 18:17. چند دقیقه دیگه میتونیم با هم همراه باشیم. ما از شما درخواست داریم بفرمایید به نظر شما برگزاری آزمون سراسری چه مزایا و معایبی داره. راه ارتباطی شما با ما سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن 22-65-25-25.
اینجا یگان رادیوی اقتصادی ایرانه و شما 98 ها رو میشنوید. یک پیام کوتاه به 30,36,37 شما رو عضو باشگاه 98 ها میکنه. تلفن 22-65-25-25 هم شنونده ی صحبت های شماست. شما در این برنامه سهیم هستید. ۹۸ ها
خب ما از ابتدای برنامه که با کارشناسان و مهمانانمون صحبت کردیم، آقای نیک نژاد اگه خاطرتون باشه، کارشناس محترم برنامه در حوزه آموزش، ایشون از تاریخچه گفتند که زمانی نیاز به برگزاری کنکور بود، الان نیاز چندانی حس نمیشه. با آقای کوچکی نژاد که نماینده محترم مجلس هستن صحبت کردیم، ایشون گفتن برنامه‌هایی در دست تدوین هستش که در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که کنکور هست بشه. نظر شما چی؟ نظر شما ما خیلی مهم هستش که آیا برگزاری آزمون سراسری کنکور از نظر شما مزایایی داره یا معایبی و چرا 22-65-25-25-30-36-37 شما موافق هستش هستید یا ادامه دار بودن کنکور در شرایطی که فعلا داریم. راه های ارتباطی شما 22-65-25-25-30-36-37. سه 0912-89-42 نوشتم. من زمانی که کنکور دادم 13 دانشگاه قبول شدم. دوران دبیرستانم همیشه شاگرد اول بودم، ولی از رقابت اصلا خوشم نمیاد. به نظر من انسان باید با خودش رقابت کنه، نه با دیگران. کیوان از اردبیل گفتن که یه بار باید یه قانون تصویب بشه، بر اساس اون برنامه‌ریزی بشه. ما هنوز نمیدونیم کنکور خوبه یا بد هستش. ۱۲۸۲۹۴۲ نوشتن کنکور در ایران به دلیل محدودیت دانشگاه و پذیرش هستش. متشکرم از همراهی امروزتون با ما. مثل همیشه امروز هم موضوع برنامه مورد توجه قرار گرفت. شما میتونید موضوع مختلفی اگر دارید به ما پیشنهاد بدید به 30036 37. امیدواریم هر تصمیمی گرفته میشه در راستای منافع ملی باشه و منافع ملی رو همیشه بر منافع شخصی ترجیح بدیم. ما باتون خدافظی میکنیم، ضمن سپاس بسیار وعدمون باشه برای فردا راس ساعت 17 همینجا در 98 ها. روز روزگار خوش باشه. خداحافظ.
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
پاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد. اقتصاد در نهج البلاغه.
نام پروردگار مهربان، زینت آغاز هر کلام، بیان و هر برنامه رادیویی هست. رادیویی ها، شنونده های عزیز همیشگی رادیو اقتصاد، سلام. درود ما به شما شنونده های همیشگی، همراهانی که کمک میکنید تا اقتصاد در نهج البلاغه از کلام بزرگی مانند مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام مطرح بشه. طرح دیدگاه ها و نظرات ارزشمند بزرگان یکی از اهداف بلند همه ما مسلمان هاست که بتونیم اقتصادمون رو پویاتر کنیم، اقتصادمون گویاتر بشه و بتونه در زندگی برای ما مفید باشه. چقدر ما میتونیم از نهج البلاغه، این گنجینه ارزشمند، کمک بگیریم؟ کتابی که مجموعی از نوشته ها، خطبه ها و نامه هاست، مجموعی از کلمات قصار و گنجینه ارزشمندی است که جمله جمله اون میتونه برای ما تحول آفرین باشه. به راستی ما هممون تحول رو دوست داریم و در راستای تحول حرکت میکنیم. چقدر میتونیم از کلام مولا برای تحول در اقتصاد زندگی خودمون بهره مند بشیم؟ کارشناس عزیز و استاد خوبم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کثیری، امین کثیری، خیلی این اسم رو دوست دارم آقا امین، و میخوام که به هر حال زینت بدیم برنامه رو با این اسمای قشنگ. ما وقتی که از اسمی مثل مولا علی علیه السلام بهره مند میشیم، حتما باید در مورد نامهای نیک هم حرف بزنیم. مالیات نمیدونم جز کدوم یکی از دست نامها و اسمهاست، ولی جزء رسالت‌های یک حکومت هست که برای گذران حکومت و اداره کشور از مردم مالیات دریافت بکنه و اینکه به چه سبک باشه، چگونه انجام بشه و از چه کسانی مالیات دریافت بشه هم موضوعاتی هست که مولا علی علیه السلام در نظامنامه حکومتی خودشون به درستی و خیلی دقیق و شفاف رعایت کردن. نامه 51 و توضیحات شما. خوبین استاد؟
الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. امیدوارم که انشالله خداوند متعال توفیق عنایت بفرماید اون چه که مرضی رضای خداوند متعال است بگوییم، بشنویم و عمل بکنیم
انشالله. خیلی از سوالات مطرح شده که در حوزه های تخصصی امور مالیاتی هست. مالیات بر اسب ها و دارایی ها رو مولا علی علیه السلام مطرح کردند. اینجا چقدر میتونیم با زندگی امروزمون تطبیق بدیم؟ یا مالیات بر ارزش افزوده